سلام داریکم،
سلام علیکم، وقتتون
از
بخیر.
شما خوبه؟
زنده
سلامت
باشید.
باشین انشاءالله. خیلی خیلی ممنون.
بزرگوارید.
من
خب
هم سوالاتونه دیدم دیگه،
بله،
به تعمل زرم خیلی نرسید دیگه، ببخشید.
زنده باشید، خواهش میکنم.
خواهش
شما بزرگوارید. خب من سوالاتم رو بپرسم یا یه کلیتی میفرمایید؟
نه بفرمایید سوالتون رو بفرمایید.
زنده باشید. سوال ابتدایی این بود که بفرمایید اساساً جایگاه دعا و نمازهای خاص در اسلام و منابع دینی ما چی هست و چه معیارهایی وجود داره برای اینکه تشخیص بدیم یک دعا یا حرز مستند و معتبره.
بسم الله الرحمن الرحیم. اساس اسلام بر اینه که در انسان یه ترقی روحی ایجاد کنه و این ترقی روحی با توجه دادن انسان به اون فقر ذاتی خودش صورت میگیره. یعنی وقتی داره انسان تعبیر اهل معرفت تدلی و تقرب به خدا صورت میگیره، انسان از نظر روحی ترقی پیدا کنه، رشد پیدا کنه. ولی این رشد چگونه برای انسان حاصل میشه؟ قرآن میفرماید که یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. با توجه دادن انسان به فقر خودش که انسان بفهمه از هر نظر یک موجود نیازمندیه، وقتی که درک کرد که یک موجود نیازمندیه طبیعتاً باید بره به دنبال یک حقیقت، یک موجودی که او از هر جهتی نیازه و او جز خدا نیست. خب برای این اظهار نیاز به درگاه خدا هیچی مثل دعا این اثر رو نداره. لذا به تعبیر دیگر من بخوام من بگم در سوال شما رو، خداوند موجودات رو هر چی آفریده نیازمند آفریده. خداوند آفریده شده یک موجود نیازمند. بین موجودات نیازمند هیچ موجودی مثل انسان نیازمند نیست، یعنی هیچ موجودی مثل انسان از هر جهت فقیر نیست. ولذا انسان اگر توجه به فقرش بکنه به خدا قرب پیدا میکنه. حالا این توجه پیدا کردن انسان به فقر خودش از طریق دعا حاصل میشه. لذا جایگاه دعا اسلام در اسلام، جایگاه دعا در اسلام بسیار جایگاه مهم کلیدی محوری و این که فرمودید که نمازهای خاص فرمودید.
بله، عرض کردم از کجا چه معیارهایی وجود داره بدون مستند هستن.
خب این بحث برمیگرده به این که وقتی میخوان در علم الحدیث برسن به این که عرض کنیم یک روایتی یا یه حدیثی چه در مورد دعا چه غیر دعا، آیا این قابل اعتنا هست، میشه بهش اطمینان کرد برای خوندن، یه سری ویژگی ها قائل میشن برای ظاهر اون حدیث، مثل رجال که به شخصیتی و شخصیت هایی که اون روایت رو نقل کردن توجه میکنن و همچنین دقت میکنن به محتوای اون روایت، ببینن محتوای اون روایت آیا با عقل، آیا یعنی عقل بصیرت یافته دیگه، نه عقل هر کسی، یعنی عقلی که اصیل هوا هوس نباشه، با مسائل شرعی با مبانی شرعی اگه اون محتوا بسازه خدا قبولش میکنن، هم سند درسته هم محتوا درسته خدا قبول میکنن. اما در مورد ادعیه یه قاعده دارن بهشون گذاشتن تسامح در ادله سنن، این در مستحبات مثل دعاها چنان که متن دعا خودش گواهی بده که این از امام معصوم علیه السلام صادر شده، دیگه خیلی اون کنکاش هایی که در مسائل فقهی مثلا در دروس خارج فقه در ذیل روایات انجام میدن اینجا دیگه اونجوری به اون نفس این قدر کار نمیشه و مطلب خشخاش گذاشته نمیشه. اما در کل اینه، ما اگر بخوانیم که یه دعایی بخوانیم، یک نمازی بخوانیم، یه ذکری بگیم، حتما باید معصور باشه، یعنی از ناحیه اهل بیت رسیده باشه، بلا اثر خودش رو در قرب نه تنها نمیذاره بلکه باعث بعد انسان میشه که انسان از خدا متعال دور بشه. تو ما نمیدونیم چه واژه‌ای رو به کار بریم، چه تأکید بر کدوم یک از اسماء و صفات خدا داشته باشیم تا بتونیم راه پیدا کنیم اون ترقی روحی، اون رشته، اون شکستگی و اون فقر ذاتیه و اینو وجدان بشه. ما نمیدونیم ازا دست به دامن حضرات معصومین جمعه که پیغمبر عیسی میشیم و اونا ما راه نمایی میکنن. اما اینجا این نکته هم هست، خب وقتی که تابع کاملا تابع شریعت بودن، تسلیم حکم خدا بودن و عبد خدا هستند به تمام معنا، اینها نه خلاف متون شریعت، موافق با همون متون، چه بسا از کاری رو ملهم شده باشند و بگن و هیچ منافات هم با شریعت نداشته باشه. یعنی عرضم اینه که یک ذکری باشه از امام معصوم هم نرسیده باشه، اما مخالفت با متون شرعی با متون روایی ما نداشته باشه و شخص ذکری رو بگه، مثل برخی از کاری که از علما و بزرگان شیعیان رسیده، مثلا داره که ایدون تابوت برخی از دوها رو خودش انشا کرده، خودش بیان کرد، اما این خلاف مسائل شرعی نبود، اون در حقیقت مسائل اعتقادی در قالب مبدا و معاد اینها میگه در دعای بزرگان ما آمده. البته اینجا یک خطری داره که خب حالا هر کسی آیا میتونه یه ذکری بگه، یه دعایی جعل کنه؟ نه، که اینجا چنین اجازه‌ای به هر کسی داده نشده. بله
درسته،
که تو فضاهای مجازی هم ببینید که مثلا تبلیغ این ذکر رو میکنه، اصلا اینا قابل اعتماد میشن و رهزنن و به اینا نباید اعتماد کرد، نه تنها انسان رو به هدفش نمیرسونن بلکه انسان رو دور میکنه اهدافش. حتی من جمع بعضی از کار رو نسبت دیدن به مردم به دلیل های قاضی رحمت الله علیه یا برخی بزرگان دیگه، اینا باید اطمینان حاصل بشه و فضای مجازی نباید یه از کار اعتماد کرد و اونا رو بکنه. در این فکر نمازه، یه نماز شکلی داشته، همین نماز انسان با آدابش و شرایطش به جای بیاره بیشترین بهره ها رو خواهد بود.
درسته. سوال بعدیم در همین حوزه بود، اینکه آیا استفاده از در واقع از کار و اورادی که برخی ها بدون علم و پشتوانه معنوی توصیه میکنن اشکال داره؟ بله. بعد سوال بعدی من حالا در امتداد این هست، در واقع ریشه این پدیده کجاست؟ اینکه افرادی به خودشون اجازه میدن بدون تخصص دینی یک سری از کار خاص رو در واقع بگن، مشتری های پروپاقرصی هم دارن، نظارتی هم روی کار اونها نیست، یعنی عملا چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی انگار راهی برای کنترل این افراد هم وجود نداره.
این که چرا یه عده‌ای تو فضای مجازی بس هم تو فضای حقیقی شخص داخل جلسه باشه، منبر باشه، مسجد باشه، فرق نمی‌کنه، چگونه یه عده‌ای پیدا میشن و از کاری رو توصیه میکنن به افراد معلول علت‌های مختلفی، یکی این که استاد داشتن، اینا کسانی هستن که تحت تربیت یک استادی که دستش رو در اهل بیت پیرو و اهل بیت نیستش. علت دیگر این که رجوعی میبینن مردم مؤمن متدین ما برای حل مشکلات خودشون به درستی مثلا دست به دامن خدا و اهل بیت میشن. یه سری افراد سوچو هم میان میگن این سوچی از این جهت بذاریم ظاهر دینی برای خودشون درست میکنن و برای از این جهت بخوان مردم رو کیسه کنن، حالا پولاشون رو بکشن بالا به نونوایی برسن. نه، ممکنه یکی از علتش باشه. علت دیگرش هم توهمه. راه معنوی هست و راه بر حال این که انسان بخواد که با عوالم بالاتر ارتباط برقرار کنه، یا به تعبیر دیگر به ظاهر دین، در این حالی که مقیده به کاملا به ظواهر دین، از این بیشتر میخواد بفهمه، بیشتر میخواد بدونه، بیشتر میخواد روش کنه، میخواد بفهمه که این ظاهر دین باطنی هم داره. اگر اینکه متوجه به این نکات آداب و شرایط نباشه، چه بسا دچار توهم بشه، واقعا فکر کنه که اهل طریقت هستش و اهل حقیقت هستش. و اینها بزرگان ما میری بعد از یک عمر عبادت کردن با عطا عشق می‌ریختن و می‌گفتن ما یک اون مشرک بودیم، اینقدر راه توحید راه پردقتیه و پرخطریه و اینکه مثلا با این پل سرات از موی باریکتر از شمشیر تیزتر من بعضیا به درستی مثل مرحوم بله حاجی نصیر طوسی تعبیر کرده که این همین طریق صراط مستقیم و طریق شریعت و دینه. یعنی دین اینقدر مهمه، نه افراد باید باشه نه تفریط باشه، در اون صراط دین باید شرکت کرد حرکت کرد. این هم ممکنه باز توهم زدن از علتهای اون باشه. این ستاه راه رو ما فعلا بنده خدمت شما هستم اون اینا از علتی باشه که افراد وارد فضاهای مجازی حقیقی میشن و از کاری میگن.
درسته. به نظر شما این پدیده باعث انحراف در باورهای مردم نسبت به دین میشه و میشه از اون تحت عنوان تحریف دین یاد کرد؟
دقیقا همینجوریه. وقتی که یک ذکری رو حالا درست یا غلط به طرف میدن و میگن اگه اینو دیدی حتما نتیجه میگیری و شخص میره و نتیجه نمیگیره، دقیقا تو باورهای مردم اثر داره. اما این آیه ادعونی است جلکم و بعضا اشتباه متوجه شدیم و اشتباه برامون بعضی توضیح دادن که ببینید وظیفه ما دعا کردنه، یعنی خواسته هامون رو با خدای متعال مطرح کردن، اما نه از باب تحکم و زورگویی بلکه از باب اظهار فقر، اظهار نیازمندی به حق تعالی. اما استجب لکم وعده خداست. حالا خدای متعال تشخیص میده که خدمت شما عرض کنم با این دعای من رفع بلا از من بکنه، اون خواسته من برآورده نشه، یا یعنی که اون خواسته من بعد از مدتی دیگه برآورده بشه، یا اصلا اون خواسته من برآورده نشه، چون که به ضرر من. اگر آره مولوی در مثنوی داره که کسی دید حضرت عیسی مرده زنده میکنه، خیلی دوستشون هم مثل حضرت عیسی مرده زنده میکنه و حضرت خیلی اصرار کرد، خلاصه حالا هرچی بود حضرت اون قدرت رو بهش داد، به اسم اداری بهش داد و اون هم شده بود تفریحی براش دیگه. خلاصه هر داد این مقدار استخوان جمع شده میدید، بله حالا همون زدی همون وردی که از عیسی میگو میگو و استخوان ها زنده میشدن. از فضا یکی از استخوان هایی که زنده کرد استخوان شیر درنده بود. شیر درنده تا خلاصه از ممات به حیات در آمد، اولین چیزی که درید و کرد همین آدم بود. و ایشان مولوی نتیجه میگیره که میگه بعضی دعاها اگر مستجاب بشه رو میدرن، از دین میبرن. بعد نوته دیگر این که الان ما میگیم اهل بیت اسمند و طهارن، بعضی دعاها رو داشتن که اصلا مستجاب نشده. پس مردم ما از استجابت بعد فهمیدیم، مثلا اینکه امام سجاد میفرماید خدا عمر من طولانی کن، عمر حضرت طولانی نبوده که، اما از باب اظهار بندگی به خدا دوست دارد بندش حاجتها و نیازهاشو با او در میان بذاره انسان باید دعا بکنه. همین که حالا بلافاصله مستجاب بشه، مگر شیطان که از خدا مهلت خواست و خداوند دعاشو مستجاب کرد و بهش مهلت داد، مگه این استجابت دعا به نفع شیطان بود؟ به ضررشه. لذا بنده وظیفه‌اش دعا کردنه، کاری با استجابت نداشته باشه. خدای متعال خودش بنده پروری و تربیت بندگان رو میگه در همین دعای چهاردهم که وجود مارا که بهتری به خداوند حفظشان کنه فرمودن این دعا رو بکنید برای رفع که این دعای چهاردهم داره، اذا تودی علیه، وقتی که بر امام سجاد ظلمی صورت میگرفت این دعا رو میخوند و اینا. این آخرای دعا عبارت تقریبا با این مضمون که خب حالا این کسی که من ظلم کرده خدایا تو بس کنیم که این اینجوریش کن اینجوریش کن اینجوریش کن، بعد اگر این که خلاصه قضا و قدر تو تعلق گرفته، مصلحت تو تعلق گرفته که این ظالم بمانه بمانه، من حرفی نمیزنم، یعنی مؤمن اینقدر باید تسلیم باشه. حالا عبارتش رو کنم این باشه دیگه، اللهم بر این کانت الخیرت و لی اندکه بی تأخیر الاخذ لی و ترک الانتقام من ظلمنی الى یوم الفصل و مجمع الفصل. یعنی خدا اگر تو مصلحت دیدی که انتقام از این طرف گرفته نشه فعلا، خب انتقام نگیر ازش، یعنی مؤمن کاملا تسلیم خداست در دعا کردن، نه اینکه با تحکم و زورگویی و اینا خدا رو خونه خدا بره که نتیجه نمیگیره. بله
درسته. محور بعد راهبردها و راهکارها هست برای مقابله با این خرافه گرایی مدرن، چه باید کرد و چه پیشنهادی برای آگاه سازی مردم و مبارزه با رواج دعاهای غیر معتبر دارید؟
ما از اهل بیت اسمت و تارت چند چیز به ما رسیده. یکی روایاته در کتب روایی مثل بهار و طول کافیان. یکی زیاراته که در کتب زیارات ما از اهل بیت رسیده که مثلا این زیارت های امام حسین، زیارت امیرالمومنین. یکی زیارات. یکی دیگه خدمت شما عرض کنم که ادعیه هست و مناجات های ادعیه هستش، مناجات های اهل بیت هستش. اینا رو از مثل صحیفه سجادیه که مثل صفحه که دم آوری شده، مثل صحیفه علویه از امیرالمومنین علیه السلام، و باز از اهل بیت کتبی در ذکر به ما رسیده، یعنی جمع علما جمع آوری کردن در اذکار. خب این چهار خدمت شما عرض کنم تراثی که از اهل بیت ما رسیده، ما هم باید کار تحقیق علمی در مورد این انجام بدیم، هم کانون ها و مؤسساتی داشته باشیم که اینا کار علمی انجام بدن، و هم در مساجد اینا برای مردم گفته بشن. ببینید مساجد خانه های آخرت، این روایت هست. اما آیا ما در سطح کلان، نمیگم یه مسجد، آیا در سطح کلان در نماز هامون بر محور صحیفه ادعیه اذکار زیارات آیا سخنی داریم توی مساجد مطرح بشه یا نداریم؟ و نداریم. و کجا باید اطلاعات دینی مردم اضافه بشه در این مساجد؟ و ما الان تو مساجدمون آیا ما درس صحیفه داریم، درس زیارت داریم؟ اصولا ما کتب به اصطلاح زیارت نامه ها که در این باره و کتب ادیان و کتب علمی نمیدونیم، اصلا توجه عمیق علمی بهشون نمی کنیم. و طبیعتا مردم پس کجا آشنا بشن؟ یعنی نه در دانشگاه نه در جاهای دیگه آنچنان توجهی به میراث اهل بیت جدی نمیشه. بعد سلام صلوات هست بهش مثلا بحثا و اینا میکنیم، و همونی که در این حوزه ها حالا از زمینه چرا ما نباید یه رشته دعا پژوهی داشته باشیم که صرفا در باره این دعاهای اهل بیت رسیده بحث و بررسی کنیم، یعنی جدای از علوم حدیث، از علوم حدیث جدا بشه و صرفا درس و بحث چه در حوزه چه در دانشگاه بر محور همین دعاهای اهل بیت بشه. حالا خود ما به لطف خدا در همین دانشگاه بو علی با کمک ریاست قبلی های دکتر رضوان و همه الان ریاست فعلی های دکتر منظوری، الحمدلله مجله ای داریم در دعا پژوهی. البته استارت این قضیه و شروع این قضیه با دکتر زلفی گذاشته شد و الحمدلله برامون هم خیلی مفاده میاد، و هدفمون هم اینی که با دید علمی به ادعیه و زیارات نگاه بشه. حالا من در این باره خدا همین متفاهم.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر. من فکر میکنم شما به همه سوالات من پرداختید.
بله.
اگر نکته ای هست من در خدمتتون هستم که بفرمایید.
نکته ای که میخوام عرض کنم، ببینید الان در سطح شهر ما ببینیم بنرهایی زده شده، تبلیغات مختلفی هست. دین متولیش باید حکومت هم باشه، تنها مردم نیستن، حکومت هم باید تلیزین کمک کنه. چه اشکال داره کلمات کلیدی، جملات بسیار تاثیرگذار از نهج البلاغه، از صحیفه سجاده، از زیارت ها. مثلا الان که ایام اربعین، ایام ماه صفر و اربعین، مردم بیرن بوده که داریم در از اینا ما در و دیوار شهرمون روی تابلوهای شهرمون بنرهامون نمیبینن. اگه مردم بخوان اقدام کنن که خیلی خوبه، خب خیلی هزینه باید بدن تا مؤسساتی متولی این کار انجام کنن. مؤسسان متولیان فرهنگ شهرهای ما اینها یکم کمترین کارام این که این جملات کلیدی که وجود داره از طریقه سجادیه، از نهج البلاغه، حالا قرآن که جای کنار در شهر ما ببینیم اینا رو. و مثلا همین دعای پدر و مادر که در صحیفه است، اگر اون عبارت هایی که امام سجاد هم به پدر مادر داره دقیقا میتونه اونا، یا همین دعای چهارده هم که روز معارک رهبری فرمودن حضرت رحمالله، خب همین رو چرا تیکایی انتخاب نمی کنیم توش عقش میکنیم و بزنیم؟ ما الان غالبا میبینیم در و دیوار شهر چیزهای دیگه زده شده، بنرهای سخنرانی و اینا دیگه هست شد، تبلیغات هست شد، اینا دیده نمیشه. ما هنوز اراده جدی برای تبلیغ قرآن، نهج البلاغه و صحیفه نداریم. یه اراده جدی به صورت بگیره از خدای متعال، باید کمک در حضرات در لیتوان در کمک گره و این کار انجام بده. امامان جماعت، اونایی که جوانن، در حال کسانی که در شهر مسئولیت دارن، اینا رو دور هم جمع کنن، علاوه بر تأکید بر اصلاح قرائت نماز اینها دستش به نماز درستی بخونن، انشاءالله سطح میخونن و به جرسال تأکید میکنن، علاوه بر رو محور رو بذارن در مساجد بر محور قرآن، نهج البلاغه و صحیفه. یه روز در هفته امام جماعت به محترم و عزیز قرآن بگه، یه شب مثلا صحیفه بگه، یه شب نهج البلاغه بگه. در حال مردم میرن توی مساجد ما کنار مفاتی یه جلد صحیفه سجادیه باشه، یه جلد نهج البلاغه باشه. بله اینها رو به نظرم نیست اینها باشه تاثیرگذار دیگه.
زنده باشید. خیلی متشکرم. خیلی بزرگواری فرمودید. فرمون دعا بفرمایید. زنده باشید. ممنون از شما. خدا نگهدارتون.